بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نظریه دیگری را مطرح کردیم از کسانی که طرفدار معنیداری و امکان علم دینی هستند و اجمالاً رؤوس این نظریه را در جلسه قبل بیان کردیم و عرض شد که در سه بخش این نظریه تنظیم و تبیین شده است. بخش اول آن مربوط به هویت علم یا علم شناسی است، بخش دوم مربوط به ماهیت دین و دین شناسی است و بخش سوم مربوط به علم دینی است، یعنی ترکیب بین علم و دین که علم دینی است. حالا به اختصار این بخش ها را مرور می کنیم، نه تفصیلا که خب مجال بیشتری را می طلبد، ولی به اختصار لازمه که مبادی علم شناسی و دین شناسی این نظریه را ما مرور کنیم تا بعد اگر بخوایم اثبات تأیید بکنیم یا نقد بکنیم با توجه به این مبانی باشه. ایشان در قسمت اول یعنی بحث علم شناسی همون گونه که در کسی قبلا اشاره شد دو تا رویکرد را درباره چیستی علم و نگرش فلسفی به علم، یعنی علم شناسی فلسفی که کسی به عنوان فیلسوف علم درباره علم مطالعه میکنه و ماهیت علم را، چیستی علم را تحلیل میکنه. دو تا رویکرد را گفتن که در جهان غرب و در بین فلاسفه علم مطرح شده، یکی رویکرد اثبات‌گرایی یا همان پوزیتیویسم و دیگری رویکرد ما بعد اثبات‌گرایی یا پسا پوزیتیویسم. خب در مورد رویکرد اول فرمایند که در نیمه اول قرن بیستم به طور غالب نظریه‌ای که در باب علم پذیرفته شده بود در بین فلاسفه علم همان پوزیتیویسم بود و اثبات‌گرایی. بله، نیمه اول قرن بیستم. خب بعد اشاره می‌کنند که پوزیتیویسم یا همان اثبات‌گرایی ریشه‌اش برمی‌گرده به فیلسوف معروف فرانسوی، جامعه شناس فرانسوی، یعنی آگوست کنت. ایشون در قرن 19 هم می‌زیسته. پس پوزیتیویسم مبدعش و بنیانگذارش ایشون هست، یعنی آقای آگوست کنت. منتها یک تحولی پیدا کرد در دهه 1920 میلادی در کشور اتریش و آلمان و این پوزیتیویسم شکل جدیدی به خود گرفت و به نام پوزیتیویسم منطقی یا اثبات‌گرایی منطقی مطرح شد و یک جمعی از دانشمندان از رشته‌های مختلف، حالا بعضی منطقدان بودند، بعضی ریاضیدان، بعضی فیزیکدان، از رشته‌های مختلف، بعضی‌هاشون مثلا در دو رشته مهارت داشتن، جمعی خلاصه جمع شدن و این ایده و این نظریه را مطرح کردن، ازش دفاع کردن، یعنی همین پوزیتیویسم منطقی را. که حالا اون چرا که ایشون به عنوان اثبات گرایی در علم مطرح میکنن بیشتر ناظر هست به همین فیلسوفان و دانشمندانی که در باب علم اثباتگرا بودن و اثباتگراییشون هم در قالب و در شکل پوزیتیویسم منطقی بود. حالا چند تا ویژگی برای این رویکرد و این دیدگاه ایشون بیان کردن که یکی یکی اینها را عرض می‌کنیم. اولین ویژگی این طرز تفکر و این نگاه و دیدگاه این بود که علم را، یعنی علم تجربی را، از متافیزیک کاملا جدا می دانستند. انفکاک علم از متافیزیک، یعنی می گفتن که نباید اجازه داد در حوزه علم اندیشه ها و دیدگاه های متافیزیکی راه پیدا کنه. علم باید مبرا و معرا از مسائل متافیزیکی و نظریه های متافیزیکی باشه. حالا اینها خودشون درباره متافیزیک دو تا دیدگاه مطرح کردن، دو گروه شدن. یه عده قائل بودن به این که اونچه که مربوط به مسائل متافیزیکی است یعنی تجربی نیست، مقصود از متافیزیکی یعنی قابل تجربه حسی نیست، هر چیزی که قابل تجربه حسی نباشه میگفتن که این متافیزیکی است. این امور متافیزیکی که قابل تجربه حسی نیستن، البته یک اموری هستن که اینها را بگوییم تحلیلی، یعنی تجربی نیستن ولی تحلیلی هم. اگر تجربی نباشد و تحلیلی باشه میگفتن که اینا درسته، معنی هم داره، اما معرفت بخش نیست، تکرار همانگوییه. مثلا وقتی میگوییم مثلث دارای سه ضلعه یا سه زاویه است، این البته یک گزاره با معنی است، اما همان گویانه است، یعنی هیچ معرفت جدیدی به ما نمیدهد. صد بارم بگوییم مثلث دارای سه زاویه است، همون چیزی که قبل میدانستیم حالا هم میدانیم. اما این گزاره هایی که تجربه پذیر نباشند، تحلیلی هم نباشند، ترکیبی باشند، یعنی محمول آنها از دل موضوعشون در نیاد، یک بار اضافه است که بر موضوع حمل می شود. مثلا اگر بگوییم که خدا وجود دارد یا روح مجرد است یا خدا مثلا فرض کنید همه جا حاضر است و ناظر است، امثال این گزاره ها که محمول این موضوع نیست و از دل موضوع در نیامده، پس ترکیبی است، این قضیه ترکیبی است و از طرف تجربی هم نیست، قابل این نیست که ما این را از طریق آزمون حسی تجربه کنیم. اینا را بگفتن معنی نداره اصلا. یعنی یه عده‌شون از این طرفداران پوزیتیویسم منطقی اینا را بی معنی میدونستن، اما یک عده این تندرو نبودن که اصلا قائل باشن که اینا معنی نداره، میگفتن معنای علمی معرفتی نداره، یعنی با مقیاس معرفت اینا بیمعنی هست. اما معنیداری منحصر در تجربه پذیری و به اصطلاح تحقیق پذیری نیست. میگفتن که ممکن است با مقیاس های دیگری اینا معنی داشته باشه، مثلا بحث عاطفی، یعنی مطالبی هست که اینها ریشه در احساسات و عواطف انسان ها داره، اینها هم معنی دارد و هم ندارد. اگر با مقیاس تحقیق پذیری تجربی بخواهیم دربارشون قضاوت بکنیم معنی ندارد، اما اگر چنانچه با مقیاس عاطفه و احساسات بخواهیم نظر بدیم میگوییم نه، اینا معنی دارد. لذا مثلا این گزاره که اگر یک کسی بگوید خداوند همه جا حضور دارد، حاضر است، این با مقیاس تجربی گزاره با معنایی نیست، اما با مقیاس عاطفی و احساسی گزاره با معنایی است، یعنی حاکی از احساسات عاشقانه و شیدایی و دلدادگی این مؤمن هست به خدا. در صورت حالا چه این طرفداران این دیدگاه دوم که بر مقیاس عاطفه هم معنیداری را تعریف می‌کردن، چون گروه اول که مطلقا اینها را بی معنی می‌دانستند، در هر صورت از این که متافیزیک در علم راه پیدا بکنه از این اینها پرهیز داشتن و این را در واقع نمی‌پذیرفتند. پس این یکی از ویژگی‌هاشون اجمالاً را بیش از این مقدار نیاز نیست. پس یکی از ویژگی‌های رویکرد پوزیتیویستی و یا اثبات گرایی در علم این بود که در علم نباید به هیچ وجه مسائل یا مفاهیم یا امور متافیزیکی راه پیدا کنه، باید معرا باشه. حالا چه قائل باشیم که متافیزیک اصلا معنی نداره بنابر یک دیدگاه، چه قائل باشیم که معنی دارد اما به هر حال تجربی نیست، علمی نیست. این یک ویژگی. ویژگی دوم این بود که هم نیست، یعنی هم نیست و هم نباید. یعنی علم از اون حیث که علم است فقط با متد و مقیاس تجربه قابل اندازه‌گیری و دستیابی و ارزیابی است. این علم یعنی این. بنابراین غیر از علم، در علم اگر علم باشد راه ندارد. درسته؟ خب حالا وقتی میخواستن در مقام باید، یعنی به دانشمندان توصیه کنند، میگفتن چی؟ میگفتن پس نباید شما اجازه بدهید که مسائل متافیزیکی در بحثای علمی شما راه پیدا کنه، یعنی هم در مقام هسته و هم در مقام چی؟ باید. یعنی ماهیت و حقیقت علم و چیستی علم اینه که امور متافیزیکی در آن نیست، نه به صراحه نه به صورت غیر صریح. خب وقتی که نیست، حالا میخواستن اینجا توصیه هم بکنن به دیگران، میگفتن مواظب باشید، مراقب باشید که در مباحث علمیتان از امور و مفاهیم یا مقوله های متافیزیکی استفاده نکنید، والا علم شما میشه ناخالص و هر دوش میشه. این یکی از شاخص ها ویژگی های تفکر اثبات گرایی در رابطه با علم. دومین ویژگی که ایشان بیان کردم این است که پوزیتیویست ها یا همون اثبات گرایان می گفتند مشاهده و نظریه از هم متمایز و جدا هستند و مشاهده قبل از نظریه است. اون روش شناسی اونها، حالا این برمیگرده به در واقع روش علم، اون چیستی علم بود، این حالا متد علمه. در روش علم تجربی دانشمندان، عالمان تجربی، نقطه آغاز پژوهش علمیشون کجاست؟ مشاهده ها. بعد از طریق مشاهده ها به نظریه منتقل میشن. وقتی هم که دیگه به نظریه رسیدن دیگه مشاهده کارش تمام شده. یعنی که نه دو مرحله داریم در پژوهش علمی، در روش علم تجربی. یکی مرحله آغازینه که می شود مشاهده، یعنی عالم علوم تجربی باید اینطوری شروع بکنه و اینطوری شروع می کنه. و وقتی هم که این مشاهده ها به حد کافی رسید دیگه کار مشاهده ها تمام شده، اون وقت نظریه حاصل می شود، یعنی فرضیه و نظریه پس از مشاهده ها به وجود میاد. این هم یکی از شاخص ها و ویژگی های علم شناسی اثباتگرایانه یا علم شناسی پوزیتیویست ها بود. نه فرمودید که علم تجربی را می گفتن که از مشاهده آغاز می شود و مشاهده یک مرحله است، تمام که شد نوبت می رسد به نظریه و نباید اینا را به هم خلط کرد. یعنی در اون مرحله ای که کار عالم اینه که داره مشاهده میکنه اینجا نظریه نیست. اونجایی هم که دیگه نظریه حاصل میشه کار مشاهده چه شده؟ پایان یافته. به این تفکیک ما بین مشاهده و نظریه هم قائل بودن و مشاهده را مقدم بر نظریه می دانستن. بعد ایشان می فرمایند با این بر این مبنایی که اینا داشتن غالبا در علم ابزار انگار هم بودند. یعنی چه؟ یعنی می گفتن که اون چیزهایی که در حوزه علم مستقیما قابل مشاهده نباشه، ما نتونیم مستقیما بی واسطه اونها رو مشاهده کنیم، اینها ما نمیتونیم راجع به واقعیت دار بودنشون نظر بدیم. یعنی برای اینکه ببینیم فلان مفهومی که تو ذهن ما آمده در علم ازش استفاده میکنیم، مثلا میگیم آب، آتش، گرمی، برودت، مثلا این مفاهیم، آیا این مفاهیم واقع نما هستند؟ اینا کاشفه از واقعیتن یا صرفا یک ابزارهای ذهنی هستند برای اینکه ما بتوانیم محاسبه کنیم، اما کاشفه از واقعیت نیستن؟ خب نیست که اینا تجربه گرا بودن، تجربه گرای خیلی سخت و غلیظ. میگفتن هر آن چرا که بشود مشاهده کرد میتونیم بگیم واقعیت داره، درست؟ بنابراین یک سلسله مفاهیمی یا قوانین علمی، نگاه کنید خود قوانین علمی، مثلا میگیم هر آتشی سوزانه است یا هر همیشهت که فلزی در اثر حرارت منبسط به هر، وقتی کلی میگیم اون کلی به ما هو کلی قابل مشاهده مستقیم نیست. شما مصداقهای خاص این آهن را مثلا میتونید مشاهده کنید که منبسط میشه با حرارت، اما دیگه وقتی میگویید هر حدیدی و هر فلزی اینطوره، این که قابل مشاهده که نیست که. یا بعضی از مفاهیم مثلا فرض کنید که پروتون، الکترون، چیزهایی که با چشم با ابزارهای حسی مستقیم نمیشه اینها را مشاهدهشون کرد، نسبت به اینها میشدن ابزار انگار. یعنی چه ابزار انگار؟ یعنی میگفتن این مفاهیم از نظر ما ارزش واقع نمایی نداره که نمره به اینا بدیم بگیم این دارد واقع را به ما میگه، چون واقع نما بودن با چه شاخصی ارزیابی میشه؟ با تجربه حسی، اونم تجربه مستقیم. این از ویژگی های اثباتگرایی در علم بود. لذا میگفتن اینا ابزاره. یعنی چه ابزاره؟ یعنی دانشمندان با این مفاهیم میتونن محاسبه کنن، میتونن پیشبینی کنن، اینقدر ارزش داره، در به اصطلاح ارزش ذهنی داره، ارزش عینی که معرفت بخش باشه یا حاکی از واقع باشه نداره. این هم یکی از لوازم این اون مفاهیمی که مستقیما قابل ادراک حسی نباشه که جنبه کلی داشته. خب نه، اینجا مثلا میگفتن که ما این آب را که اسمیست برای یک جسم روان و سیال، جسم است و سیال است، اینا حس میکنیم مستقیم، هم جسم بودنش را و هم سیالانش را یا مثلا برودت داشتنش را، اینا را حس میکنیم. اما اگر یک چیزی که میگه هر آبی سیال است، اینجوری ها، این هر آبی سیال است غیر از این است که این آب سیاله، این آب سیاله، این آب سیاله، این میشه قانون. قانون کلی به ما هو و کلی مستار خارجی که نداره، این دیگه میشه بعد وقت قضیه که ابزار، چون قائل بودن به یک مشاهده مستقیم. بله، حالا یه عده یه مقدار معتدلتر بودن، میگفتن مشاهده دو قسم داریم، مشاهده مستقیم، مشاهده چی؟ غیر مستقیم. پس اونایی که اثبات گرایانی که به مشاهده بیواسطه و مستقیم در علم قائل بودن، لازمه را هم به دنبال داشت که در مورد قوانین علمی یا بعضی از مفاهیمی که اینا قابل مشاهده مستقیم نیست بشون اصطلاحاً ابزار انگار. پس اجمالاً این دومین ویژگی شد، مجدداً تکرار میکنیم که اینها، بحث اولش مهمه، ما بین مشاهده و نظریه یک مرزی قائل بودن، یک، و ثانیاً قائل بودن که مشاهده تقدم داره بر نظریه. این تا اینجا به عنوان یکی از ویژگی های تفکر پوزیتیویستی یا اثباتگرایی درباره علم. این هم شد دو. سومین ویژگی که براشون بیان کردن، یعنی این تفکر اثباتگرایی یا پوزیتیویستی سختی درباره علم این بود که علم را از ارزش‌ها جدا می‌دونستند، یعنی قائل بودند به تفکیک و تمایز ما بین دانش و ارزش، علم و ارزش‌ها، اینها را از هم جدا می‌دونستند. امور ارزشی را چون براش بار معرفتی قائل نبودند، چون امور ارزشی را خارج از علم می‌دونستند، نهایتاً ارزش‌ها را حاکی از احساسات افراد می‌دونستند، ولذا ارزش علمی برای اینا قائل نبودند. چون این دیدگاه را راجع به ارزش‌ها داشتند، می‌گفتند نباید ارزش‌ها در دانش راه پیدا کنه، دوای امر بیگانه از امر ناخالصه. دانش آن است که معرفت ازش بجوشه، دانش اینه که ما به معرفت میرسیم، در حالی که این ارزش ها را اینها امور احساسات و عواطف میدونستن، نه خاکی از واقعیت. بنابراین مرزی هم قائل بودن ما بین دانش و ارزش یا علم و ارزش ها. حالا یکی از متفکرینی که در عین اینکه اثباتگرا نبود اما در این ویژگی با اینها هماهنگ بود، متد او، دیدگاه او، روش او اثباتگرایی نبود اما در این ویژگی با اینها هماهنگ بود، آقای همین کارل پوپر هست. ایشون هم در این مورد با این آیان پوزیتیویست ها هماهنگ بود که حوزه دانش از ارزش کاملا چیه؟ جداست و نباید اینها به هم دیگه آمیخته بشه. نه دیگه، این دانش اون چیزی که مربوط به معرفت ارزش‌ها، یعنی بایدها و نبایدها، مسائل مثلا اخلاقی، معنوی، خوب، بد، حسن و قبح، امثال این چیزا، اینها را میگفتن که جنبه واقعی نداره. این حالا یا قرارداده یا قراردادها هست اجتماعی، یا ناشی و برخواسته از احساسات و امثال ایناست، ناشی از واقعیت ها نیست. توجه فرمودید؟ پس یکی از ویژگی های اینها این بود که دانش را از ارزش کاملا جدا می دونستن و از طرفداران این دیدگاه، از غیر اثباتگرایان هم عرض کردیم که این آقای پوپر بوده که آقای دکتر سروش هم چون پیرو ایشون هست به این مباحث، ایشون هم همین دیدگاه را باز داره، یعنی ایشون هم حوزه دانش و ارزش را کاملا از هم جدا می دونه و کتابی هم داره به نام دانش و ارزش که برای همین بحث نوشته است. و این هم پس یکی از ویژگی هم. بله، دو حوزه کاملا متمایز داره و رفت بایدها و نبایدها به هست و نیست که مسئله معرفت ها میشه و از در اونا پذیرفته میشه. مثل چی؟ نه، این اگه از جنس ارزش نیست، حالا کلمه باید و نباید خودش خصوصیت نداره، همون بار ارزش، یعنی خوب و بد. بله، مراد خوب و بد هاست، حسن و قبح هاست، نه اینکه حالا مثلا در منطق میگوییم باید شما اگه میخوای به نتیجه برسی شکل اول را اینجور به کار ببری، صورت استدلال اینطور باشه، ماده استدلال اینطور باشه، اینا یه بایده، یه باید منطقی است، اما یک باید اخلاقی نیست که به لحاظ حسن و قبح و اینا مطرح باشه. مراد این دومی است، یعنی ارزش ها و حسن و قبح ها. این هم یک نکته. نکته چهارم، چهارمین ویژگی که ایشون بیان کرده برای نگرش اثبات گرایان یا پوزیتیویست ها به علم این است که می گفتن حوزه کشف از داوری جداست، قائل بودن به تفکیک و تمایز ما بین حوزه کشف نظریه و داوری درباره نظریه. این دوتا را از هم جدا می دونستن. البته می فهمن که این را قبل از همه آقای رایشنباخ مطرح کرد، این ایده را ایشون طرح کرد، ولی خب به هر حال دیگران هم قبول کردن، یعنی بقیه این اثباتگراها، تجربه گراها، اینا پذیرفتن که بله حوزه کشف نظریه و به دست آوردن نظریه از حوزه داوری و انتخاب و پذیرش نظریه دوتا مرحله کاملا جدای از هم هستن و اینا لذا در حوزه اول که مسئله کشفه هر چیزی ممکنه مفید باشه، خوابم میتونه مفید باشه، تخیل، توهم، حالا اسطوره ها، همون بحثی که قبلا اگر خاطرتون باشه میگفتن فرضیه ها و نظریه ها. فرضیه ها اینا میگن مرحله کشف که ما میخوایم یک نظریه را کشف کنیم. کشف کنیم یعنی حالا یک فرضیه ای را بهش برسیم که ازش یه تعریف ارائه بدهیم، توضیح بدیم، تا بعد راجع به درستی و نادرستی چه بکنیم تصمیم بگیریم. این مرحله اول بهش میگن کشف، یعنی مرحله این که ما یک فرضیه ای را و یک نظریه ابتدایی را به دست بیاریم که این را تعریف بکنیم، تبیین بکنیم، توضیح بدیم فعلا، که بعداً راجع به درستی و نادرستیش تصمیم بگیریم، اینا میگن مرحله کشف. مرحله دوم میگن مرحله داوری. پس تمایز قائل بودن ما بین این دو مرحله که مرحله کشف و مرحله داوری. همونطوری که دوستان میدونید که اینا قبلا بحث کردیم، من هم سریع رد میشم که اینا قبلا بحثم شده ما هم در سال گذشته مباحث مقدماتی که داشتیم برخی از اینا رو مطرح کردیم. آقای کوپر باز در اینجا هم با اینا هماهنگه، این در این مسئله هم در عین اینکه خودش جزء این اثباتگراها نیست، جزء این پوزیتیویست ها اثباتگراها نیست، ولی در این ایده هم با اینا موافقه. یعنی ایشون هم قائل است به این که مرحله کشف یعنی همون پیدا کردن فرضیه ها از مرحله داوری و انتخاب فرضیه و نظریه اینا از هم دیگه جدا هستن و تبعه در این دیدگاه آقای دکتر سروش هم دقیقا پیروی ایشون این همشون قبول دارن. این چهار تا شاخص و ویژگی بود که برای روی کرده اثبات گرایی در علم یا پوزیتیویستی در علمشون بیان کرد. همش تمایزه، تمایز ما بین علم و متافیزیک، تمایز ما بین فرضیه، مشاهده و نظریه، تمایز ما بین همشد که دانش و ارزش، و تمایز ما بین مرحله کشف و مرحله داوری. همش اینو مرز قاطع و تمایز ایجاد کردن، انفکاک ایجاد کردن، به اصطلاح تفکیکی هم را به عبارتی این اثباتگراها دیدگاهشون تو این بحثا دیدگاه تفکیکی است، بین این مفاهیم اینا تفکیک میکنن. بعدشون میپردازن به دیدگاه به تعبیر خودشون ما بعد اثباتگرایی که میشود نیمه دوم قرن بیستم به این طرف. از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف فیلسوفانی، دانشمندانی، متفکرانی پیدا شدند که به نقد پوزیتیویست پرداختند. همونطوری که میگن دوران مدرن و پسا مدرن، در پسا مدرن به نقد مدرنیته پرداخته شد، حالا اینجا هم تفکر پوزیتیویستی در باب علم مورد نقد واقع شد. این تمایزها را به طور خلاصه میشه باید گفت تمایزها و تفکیکها را برداشتن، گفتن این مرز قاطعی که شماها بین این سنویت، در واقع این سنوی نگری، مرز قاطعی که بین اینا گذاشتید نه اینا درست نیست، و به یک نوع آغشتگی و درهم تنیدگی، حالا اجمالش اینطور است که در همه این حوزه ها به یک نوع آغشته بودن، در هم تنیده بودن، امتزاج و در هم فرو رفتن در همه این حوزه ها اینا قائل هستن، که حالا به اجمالاً به طور مختصر بعضی از شخصیت ها و دیدگاه هاشون رو در این باره عرض می کنیم. اولین ویژگی این پسا پوزیتیویسم، این روی کرده پسا پوزیتیویستی یا پسا اثباتگرایی، اولین ویژگی چیه؟ در هم تنیدگی علم و متافیزیک و تأثیر متافیزیک بر علم. البته ایشون دوتا را اینا را از هم جدا کرده، من به نظرم آمد اینا واقعا دوتا نیستن، به هم یکی هن یا خیلی خیلی به هم وابستن. ایشون در واقع دوتا آورده. اول آورده در هم تنیدگی علم و متافیزیک، دو تأثیر متافیزیک بر علم. آره این در بله این در من توضیحات ایشونم که مطالعه کردم، شواهدی کم که آورده نقل کرده دیدم اینا یکی در واقع در لذا عنوانش یکی کردم دیگه. پس در هم تنیدگی علم و متافیزیک و تأثیر متافیزیک بر علم، یعنی این در هم تنیدگی به این صورت خود نمایی میکنه که معمولا متافیزیک در علم حضور داره. اینجور نیست که اونا میگفتن که نباید علم به ما هو علم درش قباری از متافیزیک یا ردپایی از متافیزیک باشه. اینا میگن نه، اینا میگن خواهی نخواهی هست، اصلا چاره ناپذیره، نمیشود علم را بدون متافیزیک ما تحقق ببخشیم و داشته باشیم. اجمالش اینه. بله تأثیر دارن، برای این تأثیر دارن و متافیزیک خیلی حضور جدی در این داره. خب حالا چون چند نفر رو نام برده، منم اینا رو نام میبرم. یکی از طرفداران این دیدگاه در اینجا همین آقای پوپر هست. در این مورد ایشان مخالف پوزیتیویست هاست که میگفتن متافیزیک در علم اصلا راه نداره و نباید راه داشته باشه. ایشون معتقده که نقیب دخالت داره. البته آقای پوپر بین علوم طبیعی و علوم انسانی اجتماعی فرق قائل شده، یعنی تأثیرگذاری متافیزیک را در علم، در علم تجربی بیشتر در همین علوم انسانی مطرح کرده نه علوم طبیعی. این در علوم طبیعی ایشون هم به همون تمایز توجه داره و اعتنا داره. حالا یک تعبیری از ایشون نقل کردن، به نظر آقای کوپر اصل عقلانیت، عقلانی یعنی دانشمند، مثلا اقتصاددان، جامعه شناس، روان شناس باید دیدگاه های عقلانی عرضه بکنه. این دیدگاه های اقتصادی همراه با عقلانیت، دیدگاه ها نظریه های روانشناسی مبتنی بر عقلانیت، دیدگاه های زن جامعه شناسی مبتنی بر چه؟ بر عقلانیت. دقت کنید ایشون گفته این عقلانیت خودش یک بیان متافیزیکی است. عقلانیت ها چرا بیان متافیزیکیه؟ شاخص در متافیزیک و غیر متافیزیک چه شد؟ اونجایی که تجربه حسی بپذیرد، اصطلاحا میگوییم علمی. اگر یک مفهومی است، یک مطلبی است که مورد عنایت ولی تجربه حسی قبول نمیکنه، این میشه متافیزیکی. پس اگر گفتیم که باید دانشمندان، حالا به خصوص در حوزه امور اجتماعی، نظریه هاشون نظریه های چه باشه؟ همراه با عقلانیت باشه. عقلانیت، خب عقلانیت اون وقت با چی درست میشه؟ با مصلحت و ایناست دیگه. یعنی عقلانیت هم وقتی که تو جامعه مطرح میشه، میشه مسئله مصلحت. یعنی چشمشون رو روی نیازها، ضرورتها، واقعیتها نبندن، فقط تئوری پردازی کنن. که هنه میخواد بگه در حوزه علوم طبیعی، فیزیک مثلا، فیزیک دان حالا بحث عقلانیت براش مطرح نیست، میخواد یک پدیده طبیعی را توصیف کنه، تبیین کنه. اما وقتی که حوزه اجتماع شد، حیات انسان به میان آمد، دیگه نمیتونه بگه من فارغ البالم، من کاری به این کارا ندارم که مردم گرسنن یا سیرن یا نظام سامان پیدا میکنه یا ناب سامان میشه، به اینا من کاری ندارم، من میخوام رأی علمی خودم را بدم. نه میگه، نه میگه این عقلانیت باید اینجا باشه. اینا کوپر دارم میگه، میگه چون در این حوزه عقلانیت مطرح هست، عقلانیت یک امر متافیزیکی است در این حوزه. چون که این عقلانیت یک امر متافیزیکی است و دانشمندان مثلا در حوزه اقتصاد یا جامعه شناسی یا روان شناسی امثال اینا باید عقلانیت را متوجه قرار بدن، پس یک عنصر متافیزیکی در علم اقتصاد یا در علم جامعه شناسی روان شناسی راه پیدا میکنه. ملاحظه میکنید؟ یعنی لابه شرط نیست دیگه اینجا نسبت به این عقلانیت، و عقلانیت که امر متافیزیکی است. حالا عبارت این است: اصل عقلانیت که بیانی متافیزیکی است در کانون این علوم قرار دارد. بر این اساس رفتار آدمی بر حسب درک او از موقعیت خیش صورت می‌پذیرد. حالا یه بیانش هم این است که یک فردی که در یک جامعه یک کاری انجام میده، شما میخوای رفتار او را چکار بکنی؟ به عنوان یک دانشمند مردم شناس، عالم علوم انسانی، میخوای رفتار را بررسی کنی. افراد یه جامعه یه نوع زندگی دارن، روابطی با هم دیگه دارن، یه جامعه شناس میخواد این رفتارها را چکار بکنه؟ بررسی کنه. میگه این رفتارهایی که این تک تک آحاد این جامعه انجام میدن، خود اینها مبتنی بر اینه که یک موقعیت هایی را درک کردند، یعنی مصلحت اندیشانه، یعنی خود اون افرادم رو عقلانیت و مصلحت اندیشه عمل کردند، یه کاری که به صلاحشون بوده انجام دادن، قاعدتا کاری که به زیانشون بوده انجام ندادن. ببینید این فرق میکنه با اینکه حالا آب در طبیعت روان است، آب در کار خودش میکنه، با آتش چه کار داره، به چیزهای دیگه چه کار داره، یه پدیده طبیعیه. این گیاه رویش کرده، کار خودش داره انجام میده، اون گل شکوفه کرده، اون درخت، اون گل داره کار خودش انجام میده. اما یک نفر وقتی در جامعه یک کاری انجام میده، مثل اون پدیده های طبیعی نیست، یعنی موقعیت خودش هم درک میکنه، آگاهانه است و مطابق این موقعیتی که درک کرده اون وقت تصمیم میگیره. درست؟ پس یه عقلانیتی، حالا این عقلانیت که اینجا گفته میشه معابده به رحمان مراد نیست، ولو عقل معاش باشه مراد از این عقلانیت، ولو عقلانیت سکولار باشه. بله، بحث اراده به اختیار انسان. این باز اون بحثای بود که میگفتیم که علوم انسانی موضوعاً با علوم طبیعی یک تفاوت‌هایی داره، ولذا در پژوهش و بحث اینا باید اینا مد نظر قرار داد. پس یک عقلانیتی اینجا مطرحه برای این عامل‌ها، این افراد، آحاد افراد جامعه. حالا دانشمندی که میخواد این رفتارها را مطالعه کنه، اون عقلانیت هم باید بند نظر بگیره. صرفاً بر اساس علل و معالل طبیعی چه در پدیده‌های طبیعی هست دیگه نمیتونه. یک امر متافیزیکی، آره دیگه، این تجربه حسی که قبول که نمی کنه مثلا میشه متافیزیک. حالا به هر حال این بیان از پوپر نقل کرده ایشان، که ایشون گفته است، من عبارتشو باز میخوانم: به نظر وی اصل عقلانیت که بیانی متافیزیکی است در کانون این علوم قرار دارد. بر این اساس رفتار آدمی بر حسب درک او از موقعیت خیش صورت میپذیرد. بنابراین در تبیین رفتار آدمی باید همواره با تکیه بر این اصل به کار پرداخت و با دست یافتن به ادراکی که او از موقعیت خیش دارد، رفتار او را قابل فهم ساخت. این بیان آقای پوپر بود. بعد از یک دانشمندی نقل میکنه، حالا اینا اسامیشون هم خیلی برای دوستان، برای بنده، برای شما زیاد شناخته شدن نیست، ولی به هر حال دیگه اسم دیگه اسرائیل مهم نیست. از یک دانشمندی نقل میکنه: واتکینز، واو و الف و ت، کاف و نون و ی و ز، واتکینز. از ایشون هم در این باره نقل میکنه: از نقش تنظیمگر متافیزیک، که متافیزیک در علم حضور داره، از نقش تنظیمگر متافیزیک این گونه سخن میگوید آقای واتکینز. چی میگه؟ این عبارت ایشون است نقل کرد: ملاحظه نقش هایی که نظریه های متافیزیکی، ملاحظه نقش هایی که نظریه های متافیزیکی طی دوره انقلاب علمی در سده 17 هم بازی می کردن. یعنی ایشون آمده انقلاب علمی که از قرن 17 هم شروع شده تحقیق کرده، بعد میگه در اون انقلاب علمی مفاهیم و آراء متافیزیکی حضور داشته. این انقلاب علمی که رخ داده مبتنی بر یک دیدگاه های متافیزیکی بوده. بله، جالب توجه هست. مثل چی؟ حالا اینا نام میبره: نظریه های موجبیت، جبر، یعنی دترمینیسم، جبر، قطعیت عالم، نظام علی و معلولی جبری، یعنی پیشفرض دانشمندان قرن 17 هم مثل امثال نیوتن، امثال گالیله، این بود، این موجبیت. نگرش مکانیکی، نگرش مکانیکی به عالم، یعنی عالم طبیعت مثل یه ساعته، دینامیکی نیست، مکانیکیه، مثل یک دستگاه ماشینه. نظام عالم طبیعت اینجوریه، علل و معالل مکانیکیه، مثل ماشین بزرگ. اینا معتقد بودن، اینا متافیزیکیه دیگه، اینا دیدگاه متافیزیکیه. ایده های در باب سادگی، خدا رحمت من مرحوم علامه طباطبایی در اون رساله اعتباریات، رساله دارم به نام اعتباریات در اصول فلسفه آوردن، در جای دیگه هم هست، اونجا میفرمایند یکی از اصولی که انسان معمولا بهش پایبنده و بهش توجه داره اصل سادگیه، طریق اسهل اخسر. آدم معمولا دنبال این میگرده، چه در کارهای خودش، چه در تحلیل عالم طبیعت. اگه بخواد طبیعت رو هم تحلیل بکنه، میره دنبال اون آسونتر، ساده تر. ولذا نظر کوپرنیک بر نظر بطلمیوس خیلی زود غلبه پیدا کرد، در این حال که هنوز شواهد تجربی کافی نداشت. از نظر شواهد تجربی هنوز به مرحله این نرسیده بود که مورد تصدیق واقع بشه، اما دیدن که این خوب آسان‌تر محاسبه میکنه دیگه. دیگه نیاز به اون دایره های تو در تویی که در نظام بطلمیوسی ترسیم میکردن پیچیده بود، این ساده تر، اصل سادگی، این پیشفرضشون بود که این عالم، یکی از اصولی که ما برای تبیین این عالم باید به کار بگیریم اصل سادگیه. و اصل سادگی که متافیزیکیه دیگه، که تجربی که نیست، سادگی. و نظم، یکی هم که معتقده بودن که نظم داره، نظم هم که یه امر متافیزیکیه. و ساختار ریاضی طبیعت، که ما گفتن که عالم طبیعت یک ساختار ریاضیوار داره، یعنی اگر ما پیدا بکنیم میتونیم به فهم عالم پیدا بریم. میگه اینا همه مبانی متافیزیکی در انقلاب علمی قرن 17 بوده. پس از اینجا کشف میکنه که معلوم میشود متافیزیک در علم تجربی حضور داشته، یه واقعیته. نمیشه بگیم که متافیزیک رو کلن رابطهش رو قطع بکنیم تا ما بتونیم علم تجربی داشته باشیم. این هم یک سخن مال این آقای واتکینز که اومده از این راه این مطالعه تاریخی کرده، اینا در آورد. اینا حرف ایشانه. خسته نشدیم؟ رحمه بوده بود. از یکی دو نفر دیگه هم نام برده، یکی آقای کوهن هست. این آقای کوهن، توماس کوهن یا تامس کوهن، خیلی معروفه. این شما این کتاب‌های فلسفه علم جدید را معمولاً بخوانید، یکی از شخصیت‌هایی که خیلی مطرحه، این از کوپر هم حالا بیشتر مطرحه، اینا ما بعد آقای کوپر هستن، دیدگاه‌های مطرح کرده، آدم خیلی مطرحی است، آدم معروفی است. از ایشون هم مطلبی در این باره نام برده، کوهن، کاف و واو و هی دو چشم و نون، توماس یا تامس. این توماس را بعضی ها ترجمهش فارسیش می نویسن همون توماس، تی او ام، همی شود که او اس را، بعضی ها هم تامس، تامس ترجمه می کنن، یه چی هست دار، اون لاتینش یه چیز منطقه در ترجمه، بعضی اینا توماس ترجمه می کنن، بعضی ها تامس ترجمه می کنن. حالا ایشون تامس ترجمه کرده، تامس کوهن. این یک عبارت دارد، نظریه های علمی را بر حسب، میمانه تتمهش ولی یک کلمه رو بگم، ایشون نظریه های علمی را بر حسب الگوهای کلان علمی، اصطلاحا میگن پارادایم، پارادایم، این کلمه پارادایم الان باب شده تو ادبیات، اینایی که مثل با بحث میکنم میگن این پارادایم، پارادایم یعنی الگو، الگوهای بزرگ، الگوهایی که میگن پارادایم. نظریه های علمی را بر حسب الگوهای کلان علمی یعنی پارادایم ها توضیح می دهد. نظر وی بران است که کار علمی پژوهندگان در بستر الگوهای کلان تحقق می آید. الگوهای کلان، انگاره ها، ساختار ها، نظم ها، الگوها، این که دیگه تجربی که نیست، اونا که اونا متافیزیکیه. حالا به هر حال ایشون یک تعدادی از این متفکرین را که اینا پسا پوزیتیویست هستن و ناقد پوزیتیویست هستن، اینا را آورده که معتقدن که متافیزیک در علم حضور داره. چون وقت گذشت، یکی دیگه از این شخصیت‌ها هم که خیلی باز امروز اسمش مطرحه، آقای لاکاتوش، ایشون هم این حرفی ازشون نقل کردین، میذارین انشاءالله جلسه بعد من تتمهش رو خدمتون عرض خواهم کرد. اگر خواستید مطالعه بفرمایید، همین کتاب آقای باقری را، آقای دکتر خسرو باقری که به معنای هویت، به معنای نام هویت علم جنس، اگر داشتید خواستید مطالعه کنید، فعلا داریم دیدگاه ایشون رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.